بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
علیکم رحمت الله علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد و تونستیم در این جلسه بسیار محترم با شکوه و انشاءالله مؤثر خدمت برادر بسیار عزیز و بزرگوارم شما بهتون نیکرش و حضرت حجت الاسلام و مسلم آقای حکمت و حوزه ریاست و همکاران خوبمون در بسیج دانشجویی کشور برسید خدا به شاکر و از محبتی که ایشون کردن و می کنن مستمر هم صمیمانه سپاسگزاری می کنن. سه تا مناسبت به نظرم تو این جلسه هست. من به مقدمه این سعی می کنم هر سه مناسبت را مختصراً اشاره ای بهش داشته باشم. مناسبت اول ایام شهادت شهید بزرگوار عبد الله مطهری است رضوان الله تعالی علیه و دینی که همه ما به ایشون داریم و تأکیدی که رهبر و مقتدای ما حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای در استفاده از فرمایشات ایشون دارن. حالا عرض خواهم کرد بویی شخصیت نورانی شهید مطهری یه پیوست معرفتی است برای تحقق گام اول و حرکت به سمت گام دوم. حالا ایشون هم برسن باز این کارش رو خواهم گفت. تو گام اول به نظر میرسه پیوست معرفتی این گام اندیشه شهید مطهری و شخصیت شهید مطهری است بر اساس تأکید امامین انقلاب، امام بزرگوار ما و حضرت آقا. در گام دوم انشاءالله حرکت به سمت تمدن بدایی پیوست معرفتی ما اندیشه خدا آقاست، ولی رسیدن به قله های اندیشه آقا به جز حرکت از دامنه های اندیشه شهید مطهری امکان نداره و لذا باید حرکت کرد. تعبیر قشنگی دارم آقا که آثار ایشون مبانی انقلاب اسلامی است و یه تعبیر دیگری دارن که در میان فلاسفه معروف تنها فیلسوفی که اندیشه او امتداد پیدا کرده شهید مطهری است. حالا میخونیم ایشان بعضی از تعابیر عجیب به حضرت آقا را و ضرورتش را عرض میکنم. اما این حال مناسبت شهید مطهری و حقیقی حقیقتی سپاه ما دیروز هم برنامه سجمی داشتیم در استان قم در خدمت باز عزیزانمون بودیم. یه مناسبت دوم ما همین مسئله آشنایی با ابعاد از مطالبات مقام معظم رهبری است که باید بازخوانی بشه بعضی از کلمات و جملاتشون و واقعا باید حرکت کنیم. حداقل سپاه و بسیج، اما خصوص بسیج دانشجویی به دلیلی که عرض خواهم کرد. مناسبت سوم که ما خدمت آقای دکتر نکرمش بودیم، میدونید اجلاسی های اخیری که در واقع در سپاه و بسیج شکل گرفت و تأکیدات حضرت آقا برای اینکه ما این مبنای 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار را برای اداره نظام و تحقق گام دوم نیاز داریم شعار 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار باز باید یه دقتی کرد و از نکات فرمایشات آقا بهره‌مند شد. اطلاع هم دارم که سردار عزیز اونهای دکتر میکرمش و حضرت آقای حکمت و همه همکاران عزیز ما قدمانی خوبی برداشتن برای تحقق این برنامه و گزارشی که در جلسه مشترکی که خدمت فرماندهی وقت سپاه و فرق ریاست سازمان بسیج داشتیم به اتفاق در خدمت عمومی من الحمدلله نوید از یک برنامه ارزشمند و با تدبیر انصافا و با نگاه به فرمایشات آقا باشه و من واقعا تشکر میکنم از ایشون و همکار. خب از این سه مناسبت رو داریم، من یه مقدمه ای میگم میخوام باید این سه مناسبت بشه. یه سوالی بنده مشرف شده بودم مکه، حالا صبح‌ها در میشالام ایام حج تمتع فضای خاصی داره، نماز صبح نشسته بودم، یکی از این دوستان یکی از این آمین دکترهای دانشگاه الازهر رو آورد پیش ما نشون، حالا معرفی کرده بود که بالاخره فلانی بالاخره از طلاب این مجموعه است. این بنده خدا تا اومد نشست پیش من یه سوالی داشت، سوالی تر کرد، یه دو سه ساعت هم مباحثه میکردیم. به من گفت که فلانی این مسئله ولایت رو شما از کجای قرآن اختراع کردید؟ من عرض کردم به ایشون تکلمی اختراع هم جاده بود، یعنی شما در آوردید مسئله ولایت رو. گفتم شما دکترای چه رشته هستید؟ من دکترای جامعه شناسی هم. گفتم خدا رو شکر دانشگاه الازهر الحمدلله و ماه روشن. گفتم فلانی شما با فلسفه عقل آشنایید؟ و بله. گفتم میدونید اندیشه غربی قلب به معنی اروپا، چون قلب ما دو جور به کار میبریم، یه بار به معنی الاخص اروپا، یه بار به معنی الاهم اروپا و آمریکا. گفتم میدونید غربی ها در باره جایگاه تفکرات دینی در فلسفه تاریخ چی میگن؟ رو کرد به من گفت استفاده میکنیم. من هم بهش گفتم میدونید الان فلسفه معاصر دو نهله پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی برش حاکمه. با قطع نظر از خصوصیات فکری هر کدوم از این دو نهله، اما یه مخرج مشترک اینا داره. حالا پوزیتیویست ها یه طور، اگزیستانسیالیست ها یه طور، اما یه نتیجهش میگیرن و اون نتیجه اینه که اندیشه دینی و مخصوصا دوره خدایی مال دوره کودکی بشر. حالا اگزیستانسیالیست ها میگن بشر چون کودک بود آزاد نبود، پوزیتیویست ها میگن بشر چون کودک بود جاهل بود، عادل نبود، یعنی دو تا حد وسط با قول ما طلبه ها دارن، اما یه نتیجه. بعد از دوره کودکی بشر که دوره خدایی اسمش رو میذارن، دوره دوم تاریخ یعنی دوره چرایی و فلسفه شروع میشه. خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهری را، در این کتاب علل گرایش به ماده گریش خیلی عالی این مطلب رو پرورانده. و دوره سوم تاریخ دوره علم، دوره خدایی یعنی جهالت و اسارت و نبود علم و آزادی، دوره فلسفه و چرایی خصوصیات خاصی رو بشه داره، فعلا کارش نداره. الان هم دوره علم، نه خدا نه چرا چگونه، بعدم تحلیل میکنن. خوشش اومد چون میدونید دیگه شما کار کردید با دوستان دانشگاه، باید اول ارتباط برقرار کرد، دید ما هم آشنا هستیم به بعضی از اطلاعات مربوط به اونها، یه آرامشی بهش دست داد. گفتم حالا شما در الازهر جواب اینا رو چطوری میدید؟ اینا میگن دوره دین، دوره خدا سپری شده، میگن علم خدا را به مرخصی فرستاد، تعبیر رسمی فلسفه امروز غرب، تعبیریست که آقای سروش خیلی به کار میبرد. خدا حفظ کنه آقا را، امروز تو فرمایشات عجیب آقا هم بود این بحث تعارض علم و دین، حرفای بارمون و چیزایی که سروش ترجمه میگیره. خلاصه گفت رو کرد به من، انتم اشی اما تقویمون، شما چی میگید؟ من بهش گفتم ببین از نظر ما قرآن کریم تأیید میکنه که تاریخ سه رو بداره. بر خلاف تفکر مارکسیستا که مثلا مارکسیسم تاریخی رو 56 دوره میکنن، قرآن یه سه دوره درسته. دوره کودکی تاریخ، دوره جوانی تاریخ، دوره بلوغ و پختگی تاریخ. درسته. خصوصیت دوره کودکی تاریخ جهالت تاریخه و دوره بدع نبوته. دوره اساطیر به تعبیر قرآن میکرد. خصوصیت دوره جوانی تاریخ علمه، یعنی ختم نبوت. و لذا مهمترین دستاورد قرآن کریم آیه اولی است که بر نبی بزرگ اول اسلام نازل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم، علم الانسان ما لم یعلم. دو تا نعمته، نعمت خلقت خیلی بزرگه، ولی قرآن متفق در مقابل نعمت علم خلقت خیلی بزرگ نیست. نعمت علم خیلی بزرگتر و گرامیتره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی سیاق آیه رو در نظر میگیرید، بسم ربک الذی خلق، به نام خدایی که خلق کرد، به علم که میرسه باید میفهمید ربک الذی علم، همونطوری نفهمید، فرمود ربک الاکرم الذی علم، یعنی بشر بدان ما به کرامت انسان و لقد کرمنا بنی آدم اعتقاد داریم. ما در مقابل تفکرات هومانیستی نیستیم، با انسان و کرامت انسان کار داریم و کرامت انسان رو در علم میجونیم. علم ربک الاکرم الذی علم. خیلی احساس کردم خوشحال شد. فهمید این دو تا دوره است. همینجا من یک پرانتز باز کنم، چون فرمایشات امروز آقا هنوز خیلی عالی بود. می‌دونید یکی از آرای مهمی که آقا در این مقام اول مدیریت کردن در اتفاق افتاد این بود. در اروپا فیلسوفا یا پوزیتیویستن یا اگزیستانسیالیستن، اما در آمریکا نوعاً پراگماتیستن. پراگماتیستا شعارشون برخلاف اروپایی‌ها اینه که دین به درد می‌خوره. چون اساس اندیشه پراگماتیسم این است که هر اندیشه‌ای به مقداری که اثر عملی درست داره درست. و چون بالاخره فیلسوفی مثل ویلیام جیمز بیمار شد و با دعا خوب شد، اینا گفتن که تو نیست که آقایون بگن دین مال دوره کودکی و جهالت و بصارت و هیچ اثر نداره. نه، دین اثر داره، اما اثر فردی داره. امروز تفکرات پراگماتیسمی اندیشه دینی را در حد تأثیر فردی و سکولار به اصطلاح تصویر میکنن. خدا رحمت کنه امام را، خدا رحمت کنه امام را، خدا رحمت کنه آقا را. امام اسم این اندیشه رو داشت اسلام آمریکایی. یکی از خصوصیات شخصیت امام این بود، امام اصطلاحات رو به کار نمی بود، اما همش رو توی تعبیر همه رو جا میذاشت. اسمش رو بود اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی یعنی اسلامی که بر اساس معنای پراگماتیستی میخواد یه تفکر سکولار را بکنه. من امام بزمان خود را بر او باد، من منظر رهبری یک کاری که کردن این بود که با معنای پراگماتیستی نشون دادن اسلام میتونه تو همه عرصا اثر بذار باشه. وقتی انقلاب اسلامی به واسطه مدل اسلام ولایی به نتیجه رسید، وقتی اسلام ولایی تونست انقلاب را تثبیت کنه، وقتی اسلام ولایی تونست انقلاب را در دوره دفاع مقدس یه تجربه استثنائی 200 سال اخیر کنه، دیگه نتیجه میگیریم. مدل اسلام ولایی به اسلام نام در مقابل اسلام آمریکایی الان شعارش اینه. ببینید خلاصه فرمایشات تو گام اول اینه. اسلام ناب آمده، قالب‌ها رو شکسته، گفت من یه مدلم. این مدل کاراست. مهمترین کارایش اینه که علم روشن. خیلی قشنگ امروز آقا حتما این فرمایشات امروز آقا رو باید چند بار خوند. من سفارش می‌کنم آقا رو میرسم آخر قرارزم به این نقطه. دوره دوم تاریخ دوره علمه و علم تو فلسفه اسلامی ما و تو اندیشه خاتمیت ما با دین تعارض نداره. هزار سال فلسفه اسکولاستیک توسط کلیسا اروپا اداره کرد، علم سقوط کرد، واقع نمی کردن. 40 سال انقلاب اسلامی و اسلام نام ایران رو اداره کنه، شاخص علمی در ایران اینطوری رشد کنه. آقا اینطوری با این مقابله کرده. امروز این مدل اسلام بدایی و اسلام نام تونسته کارایی حرکت دینی را نشان بده. یه دکتری به من میگو، میگو ما تازه فهمیدیم چرا کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم بودن. بله، خط مستقیم یعنی بدایه، کوتاه‌ترین راه به نتیجه رسیدنه، به نتیجه رسون ما. بلکه ما این رو بخشن علم و دین و این حرفا با ایشون یکم صحبت کردیم و ارتباط اون با ایشون بیشتر شد. من به این دکتر گفتم به نظر دوره سوم سابق چه دوره ایه؟ خیلی اینطور به من بگو شیخ کمیه، تکمیل کن، ادامه بده. گفتم ببین، به نظر ما در قرآن کریم دوره سوم تاریخ دوره ظهور ولایت، بعد ادامه و بعد جهل و اصالت. ید امه اسرم و الاقلال التي كانت عليه، اسارت. اینو اول قرآن گفته، پوزیتیویست ها و اینستانسیونیست ها کجا بودن؟ دوره دوم تاریخ دوره علمه، علم و سلطان. دوره سوم تاریخ این دوره ایست که قرآن این آیه را داده، و اقلال الذي نهانتون و عمل الصالحات لیستخلفن هم فلعر. دوره به من گفت خیلی عالیه، کار خوبیه، بعده یعنی همشه حقا پیدا نکرده، بعد نبوت تمام شد، ختم نبوت تمام شد. دوره وعد الله الذین آمنوا منکم شکل نگرفته. گفتمش البته میکنید این تفصیلی داره، طلب شما آیا حکمت بفرماد یا خود آیا دکتر نیکنمش که به همین مقبول است یا بندزاد یا بقیه. خلافت بیستخلفن نهام، ما چند بود خلافت تو قرآن داریم؟ خدا آدم رو خلیفه کرد، داوود رو خلیفه کرد، خاتم انبیا رو خلیفه کرد، دوره خلافت خاتم الاولیا شاخص خاص خودش بود. آقا اسمش رو گذاشتیم گام دوم، یعنی حرکت به سمت تمدن بدایی. بعد این اسمش رو میذارم پیوست معرفتی گام دوم در آراء. حالا اول آراء شیخ مطهری دارم براتون میگم تا به آراء آقا برسم، یعنی باید بگذریم از شیخ مطهری، بگذریم یعنی به دست بیاریم، مثل کلاس دهم و نهم میخوام اینها. و من از دکتر اینو میخوام، یعنی آقای من از اون میخواد، آقا فهمیدم من خودم به شاگرد بشه، حالا این باش کردم آقا که ولی ببینیم. خدا شاهد عزیزان، من قصد ندارم معطلتون کنم، من دوره دبیرستان کلاس اول دبیرستان بودم، یک کتاب فروشی کنار مدرسه طالبانی اهواز کتاب بساط دو تا کتاب از این کتاب فروشی خریدم، طلبه شدم سال 56-57 همیتون. یکی کتاب عدل ادایی شیخ مطهری رو خریدم، یکی کتاب دیدگاه توحیدی رو خریدم. تو دیدگاه توحیدی 4 مقاله بود، یه مقاله آقا داره از اون وقت حالا حرفای آقا هنوز اجباری نشد. ولی کی بوده این دیدگاه توحیدی؟ شهید دشتی نوشته بود یه مقاله، شهید مطهری یه مقاله، آقا یه مقاله، آقای ابوالفضل عزتی زرگانی مقاله. به این دکتر که گفتم آقای دکتر به نظر ما دوره استخلاف جامعه ایمانی یا تمدن بدایی، تمدن بدایی باید برسه، خدا وعده داده که میرسه. بعد آیه که خوندم برای جالب بود، بعد بگو خیلی خوب شد، خیلی عالیه شیخ، اما این ارتباطش با ولایت رو نفهمیدم. سه دوره رو فهمیدم، دوره جهل، دوره علم، دوره ایمان، عمل صالح، عدالت، تقوا، ولایت. اما ولایت از کجای آیه در میاد؟ گفتم آیه رو ادامه بده. وعدا با الذین آمنوا منکن به عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم. خدا رحمت کنم تعریف قدیمی بود دوره دین داره میاد نیامده. اونا میگفتن دوره دین گذشته، مال دوره جهالته. آیا تنبیل لیمکنن لهم دینهم، دوره دین دوره سوم تمدن بدایی وقتی شکل گرفت تازه دوره دینه. دین بعد بگید آخوفتن، ولی قرآن بگید لیومکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. ارتضا لهم یعنی چی؟ یعنی قدیر. ارتضا لهم یعنی ردیت لکم الاسلام، ردیت لکم ارتضا لهم. قرآن بگید تا سه دوره داره خلاصه، بعد نبوت، ختم نبوت، دوره قدیر، دوره ظهور تمدن الهی. ظهور تمدن ولایی شده دین. خدا میدانه سروران عزیزم این در منقلب شده بود گریه میکرد، میگو شیخ اکتوبی ها به الهیات خوب شما آیاتو با هم ارتباط میدید. گفتم ما یک کتابی داریم از امام رضا علیه السلام، اسمش علوم و اخبار رضا از شیخ صدوق. اول کسی که این کار کرده امام رضا، بعد استاد علامه آیت‌الله قاضی این مسیر رو طی کرد، بعد افتاده دست علامه و امام شاگردانش به صاحب تعلیم آقا. حالا من از یه پول بزنم برم سراغ اون طرف. مقام معظم رهبری این مرجع بزرگ ما در ادامه اندیشه امام، ببینید عزیزان این کاری کرده که این کار پیوستی داره که این پیوست رو باید بشناسیم. روزی که امام بزرگوار ما ندای انقلاب و سردار، من دیروز تو قم داشتم میگفتم در فیضی داد میزد و نمای اسلام به داد اسلام برسید، امام دستگیر کردن رفت، اما امام ادامه پیدا کرد با آقا تو مشهد، با متحلی تو تهران، با بهشتی تو اروپا. امام یه اندیشه‌ای داشت، این اندیشه را شاگردان بزرگ امام پیوست دادن به دانشگاه. کار بزرگی کرده شهید متحری، کار بزرگی کرده حضرت آقا. این دست نوشته‌های آقا را ببینید تو مشهد. چند سالش بوده آقا فیروزی ابتدا؟ آغاز دهزن؟ 42 چند ساله بوده؟ 24-25. ببینید حواستون باشه که اتفاقی داره میفته. آقا اونطوری کار کرده برای امام. اندیشه امام تونست یه جرایانی رو به وجود بیاره در حوزه و دانشگاه. تعبیر قشنگی داره آقا در نمتنه داره که ایشون جزء بنیانگذاران نهضت روشنفکری در حوزه بود. اینطور شد به تحقیق زیبایی اومد آقای صفحه اومدن ما اینقدر عالی تعریف کردن، من از بحثم نمیخوام دوشن، اینقدر عالی گفتن چی شد که متحلی جواب میداد خیلی مجده تو حوزه داریم، اما متحلی سؤال زمان رو میدانست. افتاد سر دستی بزرگ مردی مثل امام خوب، بعد علامه طباطبایی، بعد وارد سوال شد به جواب رسون حوزه و دانشگاه. آقا همینطور به همین جهت انقلاب پیروز شد. وقتی انقلاب پیروز شد یه تعبیری آقا داره، من این تعبیر رو میخوام بگم برای تحقق اون شعار و عزم رو جمع کنم. ببینید آقا در دوره شکلگیری انقلاب و حتی دفاع مقدس، انقلاب یک کوره بود. اندیشه قوی بزرگان مثل شهید متحری، مثل شهید بهشتی، مثل استاد بزرگوار آیت الله نسبت و مناظرات یه حرکت عمیقی رو درست کرد. حوزه دانشگاه حرکت کردن، جریانات مسئله دار عقب زدن. اما آقا یه دغدغه‌ای داشته توی سی سال. آقا می‌فرماد بدونید بعد از دوره دفاع مقدس یه اتفاقی افتاده، هیچ جریانی داره رسوخ و این خیلی عجیبه. مطالب آقا مطالب عجیبه. من دو جمله دو سه جمله از آقا میخوام بگم براتون، عجیب هم هست. آقا اینا رو به دانشگاه بود با حوزم نبود، چون اینجا سروران عزیز من واقعا جا جای کار آقاست و آقا بیان کرده و توقعش امروز از من، توقعش امروز از من، اگر این توقع آقا را جواب دادم جواب دادم، اگر این توقع آقا را جواب ندادم مشکل پیدا میکنم. آقا میدونید یه بحثی کردن از آغاز رهبری، من تو خبرگان بعد از این مطالبه که خوندم خدا شاهده و اومدم پایین، من از اسم آقایی حتی اون جلای جنتی خیلی لطف کردم، گفتم اینا قبارات 30 سال قبل آغاز. من تو کلم خود تو بگیرم میگم واقعا امروز ما میتونیم که خدا رو در مقابل مسئولیت این مرد بدیم؟ با آیت‌الله جنتی گفتم، با آیت‌الله رئیسی گفتم، با آیت‌الله علم خدا گفتم، نمیتونیم بدیم. عقبیم. آقا تو ده اداره میکنه، آقا علاوه این جریاناتی که میگم اینقدر قدی ورود کرده تونسته گام اول رو به اینجا برسونه، ولی معناش نیست که من مسئولیت ندارم و من نتونم تو جلسه خصوصی در ارتباط با بچه های افسران جنگ نرم آقا این دغدغه آقا باشون در میون بذارم و اون شعار 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار را به وجود بیارم. آقا یه بحثی دارم از سال 70-72-71 با شروع دولت سازنده در دوره وزارت خاتمی ارشاد، که من همیشه میگم ما 3 خاتمی داریم، خاتمی ارشاد، خاتمی ریاست جمهوری، خاتمی فتنه. ستا رو باید بشناسید، هسته های فکری شما در بیارید. حالا ببینید من عبارت آقا رو میخونم، یه عبارت هم از امروز آقا میخونم براتون که به 3 وزیر ما اینو دادیم. آخرش هم مجبور شدیم اختار آیین‌نامه به هیئت رئیسه خبرگان در مورد عملکرد رئیس جمهور بدیم، چون دادیم میگم حقا ندارید اینا رو علنی بگیم، ولی باید آسیب شناسی کنیم، کار رو باید انجام بدیم و این دوره ها و این حرکت یه پیوست معرفتی میخواد از متحرک آقا و امروز آقا بتونه حل کنه. برای آقا این بحثی کردن تحت عنوان تهاجم روشنفکری بیمار، خودشون چون میگن من تیکای خودشون رو بکنم از عرائض بنده بسیار زیباتر و قوی‌تر است، اما این روشنفکری بیمار رو ارتقا دادن تحت عنوان ارتجال روشنفکری. فرمایشاتی دارن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران 22/2/77. اما مسئله مورد نظر من در مقوله روشن فکری این مسئله است که اگر من بخواهم بیان اسم بذارم، مثلا خواهم گفت ارتجال روشن فکری یا ارتجال روشن فکران یا ارتجال روشن فکری، بعد توضیح میدم. من مارها گفتم که روشن فکری در ایران بیمار متولد شد. چرا؟ چون دامیه داران روشن فکری که اسم 3 نفر رو میبرم خودشون، میرزا ملکم خان ارمنی، میرزا فتحعلی خان، فتحعلی آخوندزاده، با سیاح معلاتی، اینا در دادان انگلیسی و حادثه رویتر رو اون تاریخ رو ناصرالدین شاهی رو بازخوانی میکنن، میگن اینا دلال بودن، اینا خیانت کردن، روشنفکری در ایران از اول بیمار بود. بعد میگم خصوصیت این روشنفکری را از زبان جلال میگم، خیلی عجیبه، سال 77 میگن. اما این خلاصه خصوصیت روشنفکری چه بوده؟ این بیماری چه بود؟ کجا بروز کرد؟ این از زبان آل احمد برای شما جلال آدم هم ذکر کنه. خصوصیات روشنفکری، یک، روشنفکری اولا باید مخالف با مذهب و دین باشه، یعنی روشنفکر ما گاهی لزومن بایستی با دین مخالف باشه. 2، علاقمندی به سنن غربی و اروپا رفتگی و اینطور چیزها. 3، درسخواندگی. بعد شما اینا توضیح دادن که من باز میگذرم ازش، ان شاءالله مراجعه میکنید استفاده میکنید، خیلی عالی. بعد میگن جمعی هم روشن فکری بعد انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب روشن فکری در ایران بر نیفتاد. روشن فکری وجود داشت، اما در واقع روشن فکری نوینی به وجود آمد در دوره انقلاب. شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه نویس، نقاش از دوقش پدید آمد. یکی از عناصری که انقلاب اینها به وجود آورده بود، دوم عناصری که از دوره قبل از انقلاب بودند و انقلاب اینها را به کلی قبل ماهیت انتخابی ناچوبا در آقا دقیق انقلاب اینها را منقلب کرد، حرکت داد، خروش ایجاد کرد، مقاومت هایی بود. البته حرکت عظیم انقلابی، خدایا انگار که امروز آورده که همه چیز مقدمه چنین حرکتی است. انقلابی در حوزه، در هنر، در دانشگاه، این حرکت عظیم انقلابی، این را شما بدانید، هر فکر و هر قلم زدنی و هر کار کردنی مقدمه چنین حرکتی است. مثل حرکتی که در انقلاب برای کشور ما وجود دارد، انقلاب اینها را منقلب کرد. اونها که مخالف بودن به گوشه خزیدن، تعبیر آقا، سر بر نیاوردن. تمام شعب روشن فکری به واسطه دوره شکلگیری انقلاب و دفاع مقدس متحول شد. بعد ببینید عجیب، خدا میدونه خیانتی که در دولت سازندگی متاسفانه توسط اون هسته فکری که بعد تو کیان و غیر کیان شکل پیدا کرد چی بود؟ من واقعا باید یه جایی با دکتر اسمادش دقیق بررسی و بازخوانی بشه. آقا میفرمان یک کلمه از بحث من باقی مانده، آن یک کلمه هم به مناسبت اون یک کلمه اسم این مطلب رو گذاشتن ارتضا. یک کلمه اینه که بعد از جنگ خواهش دارم این آقا این نقطه افتراق رو ما هاشمی رسن جایی خدا از ایشون بگذره و ببخشه. بعد از جنگ تلاش‌های جدی صورت گرفت برای اینکه روشن فکری را به همان حالت بیماری قبل از انقلاب برگردانند. برگشته به عقب یعنی ارتجاع، یعنی باز قهر کردن با مذهب، قهر کردن با بنیان‌های بومی، رو کردن به غرب، دلبستگی و وابستگی بی قید و شرط به غرب، پذیرفتن هر آنچه که از غرب بیاید. غرب هم آقا میگن یعنی اروپا و آمریکا، غرب به معنی نهند. بزرگ شمردن هر آنچه متعلق به بیگانه است، حقیر شمردن هر آنچه مربوط به خودی است که در باطن خودش تحقیر ملت ایران را و بنیانهای این مملکت را به دنبال خواهد داشت. اینها چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که لم یؤمنوا بالله طرفتاه. در دوره مبارزه، در دوره انقلاب، اینها به گوشه خزیدن، حتی سر بلند نکردن، به گوشه رفتن، یا به خارج از کشور، معبود خودشان، قبله خودشان، معشوق خودشان. امروز این بحثی با سر نیستی ببینیم. من عرضم اینه. بعد آقا میگه من میگویم نباید اجازه دهیم این جریان رشد کنند. به دانشجوی دانشگاه تهران میگه، به بسیج دانشجو میگه، به دکتر عزیز ما، به بنده که خدمت گذار این جلسه ام، به سرور از این اجرای حکمت آقا این نباید. بعد تغییر آقا چیه؟ میفرماد که البته مقصودم این نیست که حالا بلند شوید دعوا کنید، نه، که میدان روشن فکری میدان مشروعین ها نیست، با ابزار خودش کار کن. این ابزار رو امام زمان شهید مطهری به ما داد، گفت آقا نگذارید آثار این استاد با دسیسه ها، من به دانشجویان سفارش میکنم. امروز ابزار و افکار آقاست. امروز ما دیگه مطهری رو داریم و باید داشته باشیم، اما امروز یه مطهری بعد از 40 سال مدیریت کشور داریم، یک مجتهد قوی. خدا شاهد آقایون، من شهادت به شما میدم، آقا سفری داشتن قم، 10 روز قم بودن، تو هر جلسه علمی آقا فارغ بود، در حکمت، در فلسفه، در تاریخ، در رجال، در فقه، در اصول، در تفسیر.
آقا این کار رو برای امام برای متحری انجام داد، آقا برای متحری انجام داد، آقا برای استاد ما دولا مصر انجام داد. اما امروز گام دوم، چهره دوم انقلاب بیاید، آقا حرفش اینه، باید این اندیشه رو شناخت، لوازم و ملزومات این اندیشه را دست داد، نیروهای رو تربیت کرد که ندای امام امروز انقلاب اسلامی برای تحقق گام دوم این پیوست معرفت رو میخواد. آقا هنرمندانه این 30 سال نگذاشت این متلاشی بشه، تکه تکه بشه، اما آسیب ها رو تذکر داد، حفظ کرد، زاویه ها رو بیان کرد، اما از تو حفظ کرد حرکت داد. این پیروزی مال آقا و جوانان مؤمن ولایی که این پیوند رو با رهبر انقلاب پیدا کردن. اما الان ما چه کار کنیم؟ یه جمله این هر آغاز به دانشگاه، یه جمله آقا به حوزه داده، با آقا به حوزه هم که رسیده دیدار حوزه، تغییر آغاز همین به حوزه بیان حضرت آقا جملهش اینه، این حوزه ای که میگویید نیست و باید به وجود آورید عجیبه، این حوزه ای که میگویید نیست و باید به وجود آورید، شما به وجود آورید، شما به وجود آورید. تغییر آقا قشنگه، من میخوام بدونید حوزه و دانشگاه از قبل هم بحث بوده، بسیج پیام امام، پیام رهبری با دانشگاه بود، بسیج طلاب، بسیج دانشگاه. در مورد اتفاقهایی که به حوزه دارید، این حوزه که میخواهید و به قول شما الان وجود ندارد، شما به وجود بیاورید، اراده و خواست شما حوزه را به وجود میآورد، بدون مبارزه هیچ چیز به وجود نمیآید. حوزه مطلوب را باید با مبارزه، البته مبارزه به معنای زنده باد و مرده باد نیست، معنایش مبارزه سیاسی نیست، مبارزه یعنی تلاش، مجاهدت، گفتن، فکر کردن، هم فکری کردن و متشکل شدن. بعد دو تا دستور میدن، درس خواندن رو دست کم نگیرید. امام امام بود چون ملا بود، انقلاب تمام نشده، روحیه انقلابی تذکرات آبی اجرایی میده. امروز مخاطب این ندا منم، امروز من به شما بگم سوال اینه، حضرت آقا هشدار داد، انقلاب رو مدیریت کرد، دوره بالاخره سازندگی گذشت، دوره بعد از سازندگی گذشت، هاشمی مدیریت شد، خاتمی مدیریت شد، احمدی نژاد مدیریت شد با همه ریزکاری هاش که باید یه بارم بیام فرماشات های متعبه در اون رابطه برای شما عرض کنه. مدل اسلامی ایرانی اینا رو مدیریت کرد، آقا حرکت داد انقلاب رو، علاوه بر این که چاره ای نبود، مدل در واقع مردم سالاری دینیست، باید به رأی این مردم احترام گذاشت و انقلاب رو مدیریت کرد، رسون به اینجا. اما آیا ما این مشکلات رو از نداریم الان؟ یه جمله پایانی عرض بده و دعاتون بکنم. تغییر آقا اینه، این رو من به یه چند تا وزرا تو کمیسیون سیاسی خبرگان گفتم، تو سهم هم گفتم، بایدش بسن مهمان اجلاسی ما بوده. تغییر آقا اینه، تغییر عجیب تغییریست که آیا ما این مشکل رو نداریم؟ میفرمایند حضرت آقا که بله، ما در میان در بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانه اعتماد بیشتری با نسخه خودی، و این خطای بزرگی است. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم در سخنرانی ها، در جلسات خصوصی قبول کردن، تصدیق کردن، اما عمل نکردن. متاسفانه در مدیریت ها موانعی وجود دارد، همچنان که باید و شاید به نسخه اسلامی عمل نمی کنند، اما به نسخه قبلی عمل می کنند. به روز باقا دوله کلاس همچنان بوده سرباز بی مزد و مواجب برای قرب ساختن در آموزش پرورش و در ببینید جدیه مسئله. امروز بگیم که هم ما میگیم بگیم آقا ما پاسدار انقلابی بسیج، یعنی حضور در همان نقطه ای که قلب مقدس امام زمان رو خوشحال میکنه. این هر رو آقا خود بسیج بسیج امروز مقدتش دیه با تشبیه اون جوان انقلابی مؤمن پای کار انقلاب رو بسازه، کار اصلی کار این آقای دکتر میدونی هم اندیشه شده هم برنامه شده هم الحمدلله مده اعتماده. ما هم اومدیم کمک کنیم. از شما عزیزان هم عرض من اینه، این رو باید با همون روحیه انقلابی و درس خواندگی آقا حرفش اینه. آقا در اون جمله معروفشون یه جمله دارم که باید وقتا ما آدم داره ولایت داریم، باید جامعه داره ولایت داریم. در زمان اصل امیر ما آدم داره ولایت داشتیم، سلمان داشتیم، اما جامعه داره ولایت نداشتیم. جامعه داره ولایت یعنی چی؟ خودش معنا می‌بره، یعنی ولی سرچشمه و همه باد. الان اینطوره، من حائل نیستم، من آیت الله کذایی حائل نیستم، یعنی نمیام اندیشه اجتهادی خودم رو حائل کنم بگم نه آقا اینطوری گفته منم اینطوری میفهمم. باور کنید خلاف شرعه. برای کسانی که به ولایت فقیه اعتقاد دارن و نظریه حاکم رو باید ساری و جاری بدانن در جامعه ای که ولایت حاکمه و ولی و مولا علیه وجود داره، ما در دلمون رو دو جا میگیم، یا پیش شما میگیم یا تو حوزه میگیم. تلاشی هم کردیم این مدرسه فقهی امیرالمومنین رو با کمک آقایون بتونیم انشاءالله یه حرکتی در این راستا شکل بدیم، کمک بکنیم. من مجددا تشکر میکنم، مجددا آرزوی موفقیت دارم برای شما و عرضم رو با این خاطره همسر بزرگوار شهید مطهری از ایشان تمام میکنن. ایشون نقل میکنه میگه یه روز صبح یک چند روز قبل از شهادت آقا بیدار شدن، من صدا زدم گفتم فلانی دست تو بیار، دستم رو گرفت و دست تو بذار رو بلند پام، هنوز گرمه. چیه قضیه؟ گفت من خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم پشت سر امام حرکت میکنم، خیلی عجب مطهری پشت سر امام، حتی به طور پشت سر امام دیدم رسول بزرگوار اسلام دارن به سمت ما میان. من گفتم که با من که کاری نداره، با امام کار داره، اون امامه. خیلی عجیبی روحیه خیلی آدم رو دست آموزه عاقبت به خیلی دیارم. شاید گفتم دیدم من یه خدا رو میکشتم که گفتم با امام کار داره، من چه کارم؟ خودم رو میکشیدم کنار، اما امام پیغمبر خدا آمدن احترام کردن سلام کردن، ولی اومدن من رو بغل کردن لبهامو بوسیدن، لبهای کسی که وقتی نظام حقوق زن در اسلام مطرح شد با قدمش دشمن خدا به سکته رسوند. پیغمبر اومد مطهری رو تحویل گرفت برد، چند روز بعدم شهید شد. پیوست معرفتی گام اول انقلاب، نگذارید شهید بزرگوار مطهری مظلومیتش در ارتباط با آقای ما و رهبر فرزانه ما تکرار بشه. بیاییم اندیشه های ایرانی او را در مسئله امتداد حکمت و فقه اکبر و اوسط و اصغر که شرحش انشاءالله با برای اساتید بزرگوار این جلسه بگذارید این امتداد شکل بگیره، انشاءالله که تمدن الهی ما و دین ما به وجود مقدس ما هست فراهم بشه. پروردگارا تو را به عظمت این روزهای نورانی شعبان که همه داریم میریم آماده بشیم از ضیافت الهی بهره‌مند بشیم، همه شهدای ما، شهدای دفاع، شهدای انقلاب، شهید آیت الله مطهری، امام و بزرگوار شهدا رو با نبی بزرگوارت با اهل بیت پاک طاهرش مشهور بفرمایید. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام را، به انقلاب را، به دین و مملکت را علل خصوص این رهبر فرزانه مرجع و آقای ما را که انصافا مضمون بدار. خدایا تا ظهور امام زمان عمر با عزت و برکت عنایت بفرما. خدایا ما را در راه تحقق منبیاتش که منبیات اسلام است توفیق و بصیرت و هوشیاری و شجاعت لازم عنایت بفرما. به ساحت مقدس امام زمان و به روح پرفتوه شهید آیت الله مطهری و سلامتی خودتون و رهبر فرزانه انقلاب سه صلوات جلیل ختم بفرمایید.